بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. حالا امشب قسمتمون بود در مورد این نکاتی که همچی تون گفتم خدمت شما عرض کنم که خیلی مطالب ویژه‌ای بود که حاصل تحقیق بود که در مورد قدیر عرض کردم و اینکه در قدیر اصولاً چه داستانی رخ داد. به نظرم اینجا اصلا یه اشتباه تاریخی رخ داده در نقل که در قدیر داستان سر چی بود. دعوا بر سر نسب بود یا دعوا بر سر این بود که خدا نسب کند، نقاط فهمیدید، و پیغمبر قبلش نسب کرده بود بارها و بارها و بیعت گرفته بود. و آیات قرآن رو من اصلا دلم میخواد این آیات قرآن رو تدبری کار کنیم و ببینیم سوره‌ای هست که درش در مورد ولایت علی نیست، از این جهت که اصلا ابن عباس همه معروفه، میدانید در شام تفسیر میگفت، هر سوره‌ای میگفت به علی رب میداد، معاویه کفری شد، اومد گفت بابا ابن عباس سوره‌ای نیست که تو صحبت بکنی در موردش که در مورد علی نباشه. گفت چی بگم که در مورد علی نباشه؟ گفت بگو از زلزلت الارض و زلزاله ها، و دیگه این که در مورد علی نیست که و اخراج تل ارض و اسقاله ها، اینو تفسیر کن. گفت همه میدانند که در مدینه زلزله اومد و بعد امیر المؤمنین پاش رو کوبید بر زمین، گفت از زلزلت الارض و زلزاله ها و اخراج تل ارض و اسقاله، همین سوره رو خوند و زمین لرزه متوقف شد. اینم به علی یه ربطی داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن اگر شیطان میترسه از خدا چطور باعث گمراهی انسانها تونسته باشه؟ کجا اومده شیطان میترسه رو؟ مقصودتون کدوم در واقع هست؟ این شیطان میترسه رو اگه آیش رو بفرستید، من سوره 8 فرمودم، حالا میخوانم کدوم آیه منظور هست، چون به این تعبیر الان دارید ترجمه میکنید دیگه سوره 8 رو. ببینیم کدوم آیه مقصوده، چسبن الان جواب میدم. همون سوره و همون آیه در واقع با هم دیگه گفتگو میکنیم. من میام پایین تر دوباره پیامتون رو میبینم. از طرفی یه سوال دیگه، سنت های اضلال و املا و استدراج رو داریم. خب از طرفی روایت شریف زیر را، آها، قال النبی صلی الله علیه و آله و الذی نفسی بیده الله ارحم بعباده من الوالده المشفقه على ولده والدت المشفقه على ولده. از اون طرف روایت داریم که پیغمبر فرمود به قسم به اون کسی که جان من در دست اوست که خدا بر بندگانش مهربان تره از مادر مهدلسوز بر فرزندش. از این ور رو داریم، از اون ور سنت اضلال و املا و استدراج رو داریم. بله والله داریم اضلال در سوره مبارکه ممتحنه اومده، مثلا از جاهای دیگه هم اومده که خدا ازله الله علی علمه، این تعبیر سوره مبارکه مثلا تحریم هست، سوره مبارکه جاسیه است، ببخشید، ازله الله علی علمه، این سوره آیه 23 سوره مبارکه جاسیه به نظرم من. این تعبیر اضلال اومده، استدراج رو که میدانید، املا اومده، اینها سنت های عذابه، این چند تایی که نام بردن، اضلال و املا و استدراج، که خدا در واقع باب و رحم میگه میخوای گمراه بشی بسم الله بکن، میخوای به جهنم بری بیا برو، بیا دازه به چی میخوای؟ تو استدراج میگه خدا من تو رو نمیخوام میدونم نمیخوام، با لج کردم میخوام دنیا میخوام. استدراج یعنی میگه خب دنیا میخوای بسم الله، میگم نمیخوام درست شم، نمیخوام روش کنم، نمیخوام ارتقا پیدا کنم، میخوام همین که اصلا باشم. میگم باش چی میخوای؟ میگم همین وضعیت هم میخوام تا همین وضعیت. میگم باش، فقط دنیای خودت رو خرابتر میکنی، یعنی همون نعمه چی میخوای؟ میگم دنیا میخواد، به یه نحوی دنیا میخواد، هر کسی یه دنیایی که مد نظرشه. خدا نمیگه به همه میدیم، میگه برای هر کس که بخوایم به همون مقدار که بخوایم میدیم، ولی اساس برای اینه که دیگه بدیم به کسی، یا دنیا رو بد میدیم، حالا تضمینم نمی کنیم هر چقدر خواستی به هر کس که خواست بدیم، ولی بالاخره در کل میدیم. وقتی که دادیم چی میشه؟ عذاب اون دنیایی که بهش میدیم بستر گناهش میشه، چون باش که نمیره ثواب بکنه، که اینو بستر گناه خودش قرار میده. دقت فرمودید، و نتیجهش هم بدبختیشه. این استدراجه. بعدم یه دفعه دیگه به گناه به عذاب میگیریمش. دیگه معلوم نیست. امروز میگیریم، فردا میگیریم، پس فردا میگیریم، 10 سال دیگه میگیریم. دیگه میره تو عذاب. یعنی میمیره دیگه. این سنت استدراج که دیگه یعنی رها میکنه. بچره با این چریدن. اگه طرف لطفه، چون اگه زود ببرش جهنم که بده. حداقل یه ذره داره میچره. اما از اون طرف هم چریدن بیشترش باعث عذاب بیشترش میشه. واسه گناه بیشترش میشه. از این طرف هم عذابه. یعنی هم یه جوری لطف و عذاب با همه. و میگم نداره، حداقل دنیایی رو که خواستی بهت میدم ولی عذابت زیاد میشه. میگم نداره بده. میده بهش و وقتی که وقتش تموم شد میبرش به جهنمی که باید بره. این سنت استدراجه. که اذلال و اینا ابعاد دیگه ای از همین. حالا فرمودن از این ور اینو داریم، از این ور ارحم الراحمین داریم. خب داریم دیگه، بستگی به اعمال تو داره چطوری جمع میشه. میگه هیچ مادری حاضر نیست. سوال کرده برادرمون فرزندش رو هرچند عصیانگر لجوج رها کنه. ببینید مادر چه مادری باشه. ببین فرض اینه که شما میخواییم به زور آدم رو نگه داری، اون نمیخواد. میخوای ارادش رو ازش بگیری یا میخوای با فرض اراده. خدا اراده داده به بندگانش. اراده یعنی تو میتوانی انتخاب کنی با حفظ قدرت انتخاب. بله میتونه قدرت انتخاب رو ازت بگیره، ولی انسان انسانیتش به قدرت انتخابشه. تو باید انتخاب کنی و وقتی نمیخوای انتخاب کنی و وایستادی، شمشیر کشیدی مقابل خدا ایستادی. مادرم اینجوری نیست. حالا من الان اساس میگم مثلا مادر هم اگر جایی بچه مقابلش بایسته و بخواد انتخاب کنه که با مادر بجنگه و مادر صبر، چون این استدراج مال وقتی که صبر کرده، حلم کرده، آغوش گرفته، تعبیر گرفته، کمک کرده، دست گرفته. آخرش انشاءالله ما با این ریه نمیریم، شهید بشیم، ما دعا کنیم. تو این چنین شرایطی چی میشه؟ تو این چنین شرایطی مادرم نفرین میکنه. مادرها بودن که بچه هاشون رو نفرین کردن. یعنی مستوجب نفرینه. خودش اصلا نفرینه. خودش داره میره به جهنم. مادرم نمیتونه دیگه بچه‌شو بگیره. اراده داره. تا وقتی اراده داره نمیتونی بگیریش. یه کار میتونی بکنی، از این دنیا ببریش. ببریش یا بذاریش. این تازه از لطفشه که به جایی که ببرش زودتر به جهنم، میذاره چند سباهی هم بچره و بره به جهنم. حداقل به همون دنیایی که میخواست برسه. مگه تو لااقل دنیا رو به من نرسوندی؟ یعنی در بطن عذاب رحمته. در بطن عذاب رحمته. یعنی همون ارحم الراحمین میگه خب حالا کی میخواد بره جهنم؟ خب دیگه حالا پس بی چی میخوای؟ میگه همین دنیا رو بده من چند سباهی بچرم. میگه بیشترم بهت میدم. ببین که بیشترم بهت میدم، بچر دیگه. همین میخوای دیگه. بیا همین رو بهت بدم دیگه. مگه شما بگی انسانیتش رو ازش بگیر، ارادهش رو ازش بگیر. بگنه به نظرم این اصلا تو دلش یه رحمتی خوابیده. که میگه زود تو که میخوای بری به جهنم، حداقل بیا تو این دنیا اصلا بیا بهت بیشتر بدم بابا. بیا بهت بیشتر بسن. برو سقف خونت هم از طلا بزن. خب در روایت شریف داریم ان صادق علیه السلام من قال بعد صلات الظهر و صلات الفجر فی الجمعه و غیرها اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم لم یمت حتی یدرک القائم المهدی علیه السلام. هر کس بعد از نماز ظهر و نماز در واقع صبح جمعه و غیر این روز جمعه در روزهای دیگه صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته و با عجل فرجهم همه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، نمیمیره تا اینکه قائم ما مهدی علیه السلام رو درک کنه. این یدرک القائم به چه معناست؟ یعنی محب حضرت میشه، شیعه حضرت میشه، معرفت به امام پیدا میکنه، به دیدار حضرت وارد میشه. حالا حقیقتا باید روش تأمل بکنیم. میتونه به این معنا باشه که ادا لم یموت باشه روایت دیگه، باید بگیم که مراتب داره. یعنی بستگی داره که چون این تنها روایت که نیست. شما وقتی این رو میگی یه سبک زندگی آغاز میشه. این روایت ها رو باید اینجوری فهمید، نه این فقط یه روایت رو بچسبید. این روایت آغاز یه سبک زندگی. مثل این که میگه آقا هر کس 40 صبح دعای عهد بخونه، مثلا میره در رکاب مهدی انشالله وقتی حضرت حتی اگر بمیرن بعد در رکاب مهدی برمیگرد. این 40 صبح شما تمرین بفرمایید، ببینید بارها میشه که به روز 39 میرسه 40 میشه فرصت نمیدن، توفیق نمیدن. بنده خودم این تمرین کردم و تو جوانیم و بارها تمرین که آقا یه روز یادت میره، اصلا فراموش میکنی کلا. یعنی یک شروع یک سبک زندگی است، یک توفیق است، یک حرکت است. یه دفعه دیگه آقا شما اگر سبک زندگی در سایر سطوح زندگیت ولایتی نشی و اهل بیتی نشی و به سمت خدا حرکت نکنی، این کار رو آغاز میکنی بعد فراموش میکنی، امتداد نمیدی، دائمی نمیشه. این چون ظهور داره در این که دائما این کار رو میکنه، کسی که دیگه دائم نمیشه که بعد از نمازات صلوات بر محمد و بر عجل فرج آمی یاد دید سریع میخونی میری یعنی امروز اصلا یادت میره. یعنی یه سبک زندگیه درش یه چیزی تحقق پیدا میکنه، به همون میزان که این سبک زندگیش مهدوی میشه، رو به مهدی میکنه، به تعجیل فرج در وجودش متمثل میشه و بر لبانش جاری میشه، به همون مقدار ادراک پیدا میکنه. حالا محب محبتر میشه، محب شیعه میشه، شیعه میشه اصلا به حضرتو میبینه. اصلا همین الان تو همین عالم ظهور محقق نشده باشه، درک مهدی که محققه. شما آقای قاضی فرمود کور بشود آن چشمی که صبح چشمشو باز کنه مهدی فاطمه رو نبینه. خب میشه اینا محقق میشه. این دیگه بستگی داره به اینکه شما با این روایات چقدر سلوک میکنی، چقدر زندگی میکنی، چقدر حرکت. دینداری یک حرکته، دینداری کشکول نیست، دینداری اینجوری یه چیز نیست که شما عمل بندازی توش وزنش سنگین بشه. شما داری جهت میدی به زندگی، چقدر جهت پیدا بکنی. یه دونه عمل هم که نیست، بردارهاییست باید هم جهت بشه، شدت بردار، اندازه بردار، جهت بردار. این بردار رو نه یکی دیگه خونساش بکنه، الان میری به سمت این، فردا برمیگردی، دوباره برمیگردی سر جات. اونایی که بردار بلدن 10 تا رفتی جلو، فردا 10 تا برمیگردی عقب. اینجوری که ادراک نمیشه که. این اگر شد سلوک زندگیت، بله به ادراک میرسی، به اندازه‌ای که جهت گرفتی. من این روایت ها رو همه رو اینجوری میفهمم. واسه همین اون دعای صبح هم، دعای عهد رو هم همین جوریه. اگه هم جهت شدی با ولی عصر، توفیق بهت میدن که 40 روز یا امتد بیش از 40 روز بخوانی و بعد در رکاب مهدی فاطمه باشی. استاد این سوره نجم که به ولایت امیران اشاره دارد اوایل بعثت پیامبر نازل شده، این نزدیک به قدیم نازل شده است. سوره نجم رو باید الان ترتیب بزنید، ترتیب نزول سوره ها به ترتیب نزول توی اینترنت هم هست، سوره ها رو به ترتیب نزول بنابر نقلی که وجود داره میاره. الان تو ذهنم نیست که سوره نجم در واقع تو ترتیب نزول کجاست، ولی قاعدتا بعد از معراج، چون داره داستان معراج رو نقل میکنه، بعد از معراج هست. اثبات این قضیه خاموش شدن ستاره و ربطان به ولایت امیرالمومنین نیاز به دانش قوی نجوم باستانی هست، اما در مورد وفات فرزند حضرت رسول ماه گرفتگی شد، حضرت فرمودن ارتباطی نداره و امری طبیعی است. این قضیه هم نمیتوان با علوم عادی فهمید. نه این این خاموش شدن اون یک علامت بوده، یک اشاره بوده. حالا اگر اون شأن نزول رو در مورد سوره نجم بپذیریم، که اگه نپذیریم هم هیچ خللی بر سوره وارد نمیشه. یعنی سوره داره یه چیز رو میگه، نهایتاً داره اولش قسم میخوره به ستاره آن هنگام که تاریک شد. همین بن نجم هم تازه برید تو روایت ببینید، همین جا هم تو روایت معنا شده. خود نجم چون قرآن بتون و ظهورهای متنوعی داره، حالا اگر نجم همون ستاره آسمانی بگیریم و داستان رو هم بپذیریم، نهایتاً این میشه که لزوماً جوی نمونده که ربطی به خانه امیرالمومنین، به اذن الهی دیگه رب العالمینه میخواد علامت بذاره بر ولایت علی، اونجا دستور میده ملک موکل آقا بالای خانه امیرالمومنین خاموش شد، پیغمبرم خبر میده. خیلی احتیاجی به عوامل طبیعی نداره. استاد از مضمون روایت اینطور میشه برداشت کرد که هر آنچه اهل بیت انجام میدادن یا میگفتن همه وحی بوده است؟ بله میشه اینجوری برداشت کرد، همه وحی بوده است. خب فرمودن روزیمون صحبت در مورد ولایت امیرالمومنین بود، بله روزی بود. آدرس تدبر سوره قلم رو هم فرستادن، بله کاش یه روزی میشد تدبر در قرآن رو کامل سوره به سوره بررسی میکردیم و نشان میدادیم که سر تا پای سور قرآن در مورد ولایت امیرالمؤمنین هر کدوم از جهتی. مثلا من به سوره تحریم رو با هم مباحثه کنیم، سوره تحریم، سوره ای که معمولا اخلاقی میگن، اولش انگار داستان دعوای زنان پیغمبره و مثلا خانوادگی میخوان معناش کنن، کاملا یک تحلیل سیاسی داره. عایشه و حفصه دست به دست هم دادن با پشتوانه پدرانشون و توطئه میخواستن بکنن بر علیه پیغمبر و خدا اونجا در واقع مطالبی رو میفرماید. اینها همه نکته داره. اصلا کلا ببینید تمام عالم و تمام صحنه های زندگی بر محور ولی خدا قابل تحلیله. ولی خدا محور تمام صحنه های زندگی ماست. خب فرمودن چرا آدرس کانال رو وارد میکنیم در ایتا پیدا نمیشه؟ خب توضیح دادن براشون، گفتن پیام رو کپی کنید و در بخش پیام های ذخیره ارسال کنید و از آن بخش وارد شد. چرا قرآن اینقدر بر سر ولایت آیه آورده؟ برای اینکه توحید با ولایت محقق میشه در عالم. برای اینکه اومدیم تو این دنیا تا بر محور ولایت جمع بشویم. اصلا توحید یعنی شما بشوید دست و پا و چشم امام. شما بشوید من امام از طریق شما در واقع اوامر خدا و اون در واقع جامعه توحیدی رو در زمین اجرا کنه. قرار این اتفاق میفته. قرار ما اصلا جنگ اراده هاست. موحد شدن یعنی اراده من در اختیار ولی خدا. یعنی من اراده دارم، ارادم رو در اختیار تو میذارم. مهدی فاطمه تو بگو، من اصلا ارادم انگار اراده توست، تو اراده کن، تو اراده کن. داستان اینه. ولی لحمی نمیتونه اراده خودشو کنترل کنه. لحمی تو بستر خانواده نمیتونه اراده خودشو کنترل کنه. لحمی با بچهش نمیتونه اراده خودشو کنترل کنه. بچهشو که اینقدر دوست داره عصبانی میشه میزنه مثلا دور از جون. حالا من رو خودم میگم، من بچه‌مو نمیزنم، ولی من به خودم میگم، به خودم میگم. نه تو سرزنش داد میزنه، نه فلان میکنه. ماها در کنترل اراده خودمون برای آن جایی که دوست داشتنی ما نست مانده ایم. وای به حال اون جایی که دوست نداشتنی ما نست. ما حاضر نیستیم عیبای خودمون رو بپذیریم، راجبش فکر کنیم، تحلیل بکنیم، تصمیم بگیریم، حرکت کنیم، اراده خودمون رو همسو کنیم. ما باید این کار رو تا فرصت تمام نشده در خودمون محقق کنیم. من رفتم تشییع جنازه یکی از این فامیل ها، ما رو به زودی در قبر خواهند گذاشت، بلکه انشالله با شهادت بریم، بلکه انشالله بدنمون رو بر روی زمین نماند به حق مولا. به این وضعیت نیفتیم، ما رو تو قبر نذارن، انشالله بدنی از ما نمونه که تو قبر بذارن. ولی به حلخره این راه رفتنیه، فرصت کمه. ببینیم باید اراده کنیم آنچه را او میخواهد. بله زمین میخوریم، ولی باید تمام هم و غم ما این بشود که او چه میخواهد، او چه میخواهد، او چه میخواد. و این همین در بستر زندگی، همین لابلای مدرسه و خونه و خانواده و همین جاها، جای دوری نیست. الان چقدر پیش رفتید؟ من الان میتونم استفاده کنم از صفر؟ میخوام شروع کنم تمام داشته باشم. این چون مهمان ما دیگه، حتی همینجا که میبینید پیش رفتیم دیگه، حدود 150 جلسه هست. میتونید بله از همینجا هم اگه وصل بشید به جلسه هیچ مشکلی نداره. انی اخاف من رب العالمین. بله این خوف، حالا اینو اجازه بدید این سوالی که در مورد شیطان فرمودید رو دوباره فردا بپرسید، تا انشالله اگه توفیق بود فردا خدمت شما توضیح بدم. الان دیگه زمانمون گذشته. من یکی دو تا خدمت شما عرض بکنم که دیگه چی هست. استاد انشالله سلامتی خواهیم که چی، خداش خیرتون بده. ممنونم که برای بنده دعا کردید. انشالله که هممون، همه شما، خدا تن سالم بهتون بده، بلاها ازتون دور باشه و خودتون و فرزندانتون عاقبت به خیر باشه. فرمودن دخترم پرسید هر موجودی یه خاصیتی داره، هر حیوانی گیاهی، ولی انسان خاصیتی نداره، پس چرا اشرف مخلوقات شده؟ و الان داره کلاس رو گوش میده، ممنون میشم که براش توضیح بدید. ایشون 14 سال شده. چرا انسان خاصیتی نداره؟ انسان بزرگترین خاصیتش اینه که بهش قدرت دادن اراده کنه که دوستی بورزه یا دشمنی کنه، با کی دوستی بورزه، با کی دشمنی کنه. انسان بهش قدرت دادن که گرایشاتش رو، محبتهاش رو، بغضهاش رو جهت بده و بعد بر اساسش عمل انجام بده. گیاه اینو نداره، حیوان اینو نداره، انسان اینو داره. انسان احساسات داره و عقل، و میتونه این احساساتش رو با عقل جهت بده و به عمل تبدیل بکنه. این ویژگی انسانه. ویژگی انسان احساسات خاص و عقل و اراده است که میتونه این احساسات رو بریزه در قالب عمل، که فرمودن دین جز دوست داشتن و دوست نداشتن نیست. برو ببین چی رو دوست داری. دوست داری هر کار دوست داری انجام بدی، یا دوست داری هر کاری او دوست داره انجام بده؟ روی قلبت به کیه؟ کی دل تو برده؟ بازیگر و فوتبالیست و نمیدونم اینا، یا یکی دل تو برده که ارزش دل دادن داره؟ برای این کی تو دلت رفته؟ عقلت چی میگه؟ تو در دوراهی دوست داشتنی ها هستی، باید ببینی کی رو بیشتر دوست داری. دل تو کی برده؟ با کی بستی؟ و تو عملت داری چجوری عمل میکنی؟ آیا داری آنچنان زندگی میکنی که خدا دوست داره، یا آنچنان زندگی میکنی که خودت دوست داری ولی خدا دوست نداره؟ یا اصلا برات مهمه که خدا دوست داری یا خدا دوست داری؟ یا اصلا تو با خدا حس دوست داشتن گرفتی یا نه تو فقط خودت رو دوست داری و هرچه خودت دوست داری؟ تمام انسانیت و انسان به اینه. و ابو عبدالله تیکه تیکه شد تا ما دوست تا ما امام رو دوست بداریم، تا ما امام رو دوست بداریم. الحمدلله. نمیدونم، خیلی مختصر گفتم، انشالله به درد این دختر خانم 14 ساله شما خورده باشه. وقت گذشته، یه همه اذیت میشن. الحمدلله رب العالمین. اگه باز احتیاج به توضیح بیشتر بود، مخصوصا برای این نوجوان عزیز، میتونن حتی تو خصوصی هم برای پشتیبان سوال بفرستن، بنده پاسخ خواهم داد به اندازه وسع و توانم. خدا شما رو خیر بده. یا علی، شب شما بخیر.